ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دوشنبه 20 مرداد سال 1399 برابر با 10 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا ولی‌زاده.
سلام، شب بخیر. وزیر بهداشت لبنان حمد حسن بعد از ظهر امروز دوشنبه از استعفای کابینه این کشور خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، حمد حسن در پایان نشست اعضای کابینه گفت همه اعضای دولت استعفا کردند. وی افزود حسن دیاب نخست وزیر لبنان به کاخ ریاست جمهوری می رود تا استعفای اعضای کابینه اش را به میشل آون رئیس جمهوری این کشور تقدیم کند. پیشتر و در پی استعفای 4 وزیر کابینه، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال استعفای دولت شدت گرفته بود. سه‌شنبه گذشته در پی انفجار مهیبی در بندر بیروت که نزدیک به 200 کشته و 6000 مجروح و 300000 بی خانمان بر جای گذاشت، اعتراض‌ها علیه حکومت لبنان از سر گرفته شد. بر پایه قانون اساسی لبنان، چنانچه 7 تن از اعضای کابینه 20 نفری دولت استعفا کنند، باید دولت جدیدی تشکیل شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای خاورمیانه خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستند و شورای امنیت باید به خواسته آنها گوش کند. تاکید مایک پومپو بر لزوم تمدید تحریم‌ها علیه ایران در راستای تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از بازگشت امکان داد و ستد سلاح با جمهوری اسلامی است. ایران در سال‌های گذشته با تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی روبرو بوده، اما پس از دستیابی به توافق اتمی با قدرت‌های جهانی، شورای امنیت در قطعنامه‌ای در حمایت از آن توافق اجازه داد تحریم‌ها در مهر ماه امسال پایان یابد. سخنان مایک پومپو در مورد خواست کشورهای خاورمیانه در مورد تحریم‌ها ساعتی پس از آن است که شورای همکاری خلیج فارس با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار تمدید تحریم‌ها شد. بنابر گزارش‌ها، شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز سه‌شنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا را بررسی کند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز دوشنبه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به شدت به سرکوب تهدید کرد و آنان را گوسفندهای بازیچه دست بیگانگان نامید. به گزارش اسوسییتد پرس، در جریان سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس در روز یکشنبه، 10 تن مجروح و چند هزار نفر بازداشت شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند 1 نفر که به وسیله خودرو پلیس زیر گرفته شد جان باخته، اما دولت این خبر را تکذیب کرده است. مقام‌های کمیسیون انتخابات بلاروس روز دوشنبه اعلام کردند الکساندر لوکاشنکو بیش از 80% آرا را به دست آورده و به این ترتیب برای 6th دوره به مقام ریاست جمهوری رسیده است. به گفته کمیسیون انتخابات، نامزد مخالف 9.9% آرا را به دست آورده است. مخالفان نتایج رسمی شمارش آرا را ساختگی توصیف کردند. بسیاری از کشورهای اروپایی سرکوب معترضان به نتایج انتخابات در بلاروس را محکوم کردند. به دنبال انتشار گفتگوی با محمد رضا محبوب فر، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، در روزنامه جهان صنعت که در آن از نادرستی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت صحبت شده بود، این روزنامه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این خبر را محمد رضا سعدی، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت، تایید کرده و گفته موضوع توقیف به صورت شفاهی به او ابلاغ شده، اما حکم کتبی توقیف را هنوز دریافت نکرده است. در گزارش روز یکشنبه روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد رضا محبوب فر، اپیدمیولوژیست و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، آمار رسمی که به صورت روزانه اعلام می شود مهندسی شده توصیف شده بود. آقای محبوب فر در این گفتگو تخمین زده بود که آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا 1/20 آمار حقیقی باشد. نوشید.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. در پی انفجار مهیب لبنان، نخست وزیر این کشور دقایق قبل از سمت خود استعفا کرد. ایران میگوید تعداد کل قربانیان ویروس کرونا در کشور حدود 18,000 نفر است.
اما آنچه که مطمئن هستیم اینه که آمار 18,000 نفر کشته در ایران بسیار بسیار دروغ و جمهوری اسلامی نمیخواد چنین رکورد خجالت آوری رو مسئولیتش رو بپذیره.
و برخی رسانه‌های داخلی ایران میگویند دولت میخواهد اوراق قرضه نفتی را به فروش برساند.
چشم طمع دوختن به حدود 30 میلیارد دلاری که حدس میزنند زیر دوشکای مردم مخفی شده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران همچنان رو به افزایش است. با هم بشنویم آخرین اخبار و جزئیات درباره بیماری کووید و قربانیان و مبتلایان در ایران رو از مهرداد میردامادی.
در طول 24 ساعت گذشته بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، تعداد 189 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان بر اثر این بیماری اکنون به 18,616 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، از مجموع 31 استان کشور 26 استان در وضعیت قرمز و هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارند. آمارهای رسمی حکومت ایران بارها از سوی کارشناسان و حتی مقامهای حکومتی مورد تشکیک قرار گرفته است. خسرو صادق نیت، رئیس بیمارستان امام خمینی تهران روز دوشنبه گفت در این دوره نسبت به دور اول شیوع بیماری یعنی اسفند ماه گذشته شمار بیماران نیازمند به بستری و بدحال بیشتر شده است. وی تصریح کرد در یک ماه و نیم اخیر ابتلای جوانان نسبت به دور قبل بیشتر شده و همچنین شاهد افزایش تعداد بیماران بدحالی نسبت به دور اول شدیم که به ICU نیاز دارند. از سوی دیگر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در گفتگو با رادیو تهران شمه‌ای از وضعیت روحی روانی شهروندان متاثر از بیماری کرونا را اینگونه بیان کرد.
با توجه به این قرنطینه خانگی که شد یه مقدار کارها شتابشون کاهش پیدا کرد، مردم یه مقدار مشکلاتی براشون ایجاد شد، به علاوه این که خلاصه این ترس و اضطراب ناشی از بیماری کووید 19 باعث این شده که خب به هر حال یک فرسودگی شغلی و در این حال تاثیرات روحی روانی بگذاره و ما شرایط روحی روانی مردم را با توجه به وضعیت اقتصاد شرایطی که وجود داره زیاد خوب نمیبینیم. به دلیل همین شرایطی که ایجاد شده یک خشم پنهان و درونی وجود داره. البته ما گزارش کردیم دقیق کارشناسی شده با آقای رئیس جمهور، ایشون هم خوشبختانه دستور داده که استاد ویژه عوارض روانی ناشی از کرونا در ذیل کمیته اجتماعی امنیتی شکل بگیره که هنوز این شکل نگرفته.
به گفته محمد حاتمی پیش از شروع شیوع بیماری کرونا 23.8% جمعیت یا به عبارتی حدود 1/4 جمعیت ایران نیازمند خدمات روانشناختی بودند که این رقم اکنون به بالای 60% رسیده است. منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز دوشنبه با حضور در یک نشست خبری مجازی نسبت به برگزاری کنکور در موعد مقرر ابراز امیدواری کرد و گفت پروتکل‌های بهداشتی کنکور همان پروتکل‌هایی است که برای کنکور ارشد تعریف شده، اما احتمالاً تغییرات برای رفع برخی کاستی‌ها وجود دارد. به گفته وزیر علوم، پروتکل‌های بهداشتی آزمون‌ها را وزارت بهداشت تعریف می‌کند و خود آنها نیز بر اجرای آن نظارت دارند. وزیر علوم درباره فاصله گذاری افراد در زمان برگزاری آزمون‌ها هم گفت که فاصله‌ها برای آزمون دکترا و ارشد در حین آزمون استاندارد بود، اما برخی جاها بی‌دقتی کردند. رضا جلیلی خوشنود، معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید که تصمیم گیرندگان در مورد برگزاری کنکور هنوز در مورد برگزاری یا عدم برگزاری آن به نتیجه قطعی نرسیدند و بر سر دوراهی هستند.
آموزش یک کشور را نمیشه برای یک سال متوقف کرد.
نظر ستاد عمدتاً بر این هستش که در واقع پیک کرونا که کاهش پیدا بکنه با رعایت اصول و فاصله اجتماعی مناسب این کار انجام بشه. ولی هنوز شرایط مطلوب نیست. آمارها رو که دارین نگاه می‌کنیم، ببینیم ما فوتیامون از حدود 200 تا واقعا ماکسیمم در واقع نزدیک 240 نفر، ما آمارهامون با رعایت مردم و دورکاری‌ها و رعایت پروتکل‌ها رو به کاهشه. مجلس محترم، وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا چندین جلسه داشتن که به اجماعی برسن. هنوز اون اجماع نرسیدن و همه هفته حداقل چند بار این جلسات داره برگزار میشه. تمام مسئولین در دوراهی هم در واقع، یعنی یک راه این هستش که بالاخره باید این انجام بشود. از اون طرف بالاخره ما خودمون نگران فرزندای خودمون هم هستیم برای موقع آزمون.
در مورد وضعیت استان تهران به لحاظ شیوع ویروس کرونا، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا با توجه به سفرهای بین شهری در مورد آینده شیوع این ویروس در تهران نگرانی خود را اینگونه بیان داشت.
نگرانی زاید الوصفی که ما در روزهای اخیر داشتیم به خاطر حجم قابل توجه ترددهای بین شهری که در طول ایام واپسین هفته گذشته اتفاق افتاد، موجب شد که با توجه که برخی از افراد از استان تهران که خودش یک استان قرمز هست به سایر استانهایی رفتن که اونها هم در وضعیت نامطلوب و قرمز شدن بودن، ما نگران هستیم که بار جدیدی رو در هفته‌های آتی داشته باشیم. طبعاً 2 الی 3 هفته بعد به صورت کاملا شفاف‌تر و با وضوح بیشتر نمایان خواهد شد.
در همین حال محمد علوی سرپرست معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد وضعیت استان خوزستان اظهار داشت که پیک اول بیماری کرونا را در شرایط سخت و طولانی پشت سر گذاشتیم، اما این وضعیت شکننده است زیرا استانهای اطراف خوزستان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند.
گزارش مهداد میردامادی را میشنید. اما در ادامه همین خبر، به دنبال انتشار گفتگوی روزنامه جهان صنعت با یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، این روزنامه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گفته محمدرضا محبوب‌فر عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، آمارهای وزارت بهداشت ایران درباره تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا 1/20 آمار حقیقی است و قابل اعتماد نیستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
از 2 برابر تا 10 برابر پیشتر گمانه‌زنی هایی شده بود، اما 20 برابر دیدگاهی جدید است. از اعضای شورای شهر تهران گرفته تا نمایندگان مجلس پیشتر در مورد آمارهای ارائه شده رسمی از سوی وزارت بهداشت تردیدهایی را مطرح کرده بودند، اما 20 برابر حاصل مصاحبه روز یکشنبه روزنامه جهان صنعت با محمد رضا محبوب فر اپیدمیولوژیست یا کارشناس همه‌گیری شناسیست که در آن گفته شده که آمارهای رسمی که وزارت بهداشت در مورد تعداد مبتلایان به کرونا و مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 منتشر می‌کند قابل اعتماد نیستند، چرا که 1/20 آمار واقعی است. این بدان معناست که به جای نزدیک به 18500 نفر قربانی که آماری رسمی است، باید رقم مرگ و میر را به استناد گفته محمد رضا محبوب فر 370 هزار نفر برآورد کرد. آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین المللی بهداشت و سلامت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
هم عدد 25 میلیون مبتلا میتواند درست باشد و هم عددهایی که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میکنه و عددهایی که بینابین هم توسط کارشناسای مختلف و همچنین این کارشناس محترم که فرمودند میتونه تا 20 برابر عددهای مبتلایان بیشتر باشه، اینا همه میتونه درست بشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که هر کسی بر اساس نگاه که میخواد به موضوع بکنه عددش میگه، یعنی وزارت بهداشت بر اساس تعداد کسانی که قطعا تشخیص شدن با PCR میگه، در صورتی که قطعا و یقینا افراد مبتلا خیلی بیشتر از این عددهایی است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. چرا؟ چون همه دسترسی به تست PCR نداشتن، کسانی که بهبود یافتن تست PCRشان مثبت بوده منفی میشه و بعد گستردگی بیماری در ایران خیلی بیشتر از اون مطالعه ای که انجام شده. پس آیا عدد واقعی مبتلایان و فوت بیشتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت میگه؟ قطعا و یقینا بیشتره. چقدر بیشتره؟ نیاز هست که وزارت بهداشت اجازه بده متخصصین مستقل داخلی مطالعات متعددی را در استانهای مختلف انجام بدن تا عدد واقعی را به دست بیارن.
محمد رضا محبوب فر در گفتگو با جهان صنعت آمار رسمی را مهندسی شده نامیده و میگوید که صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق می شود. این کارشناس همه‌گیری شناسی از دولت انتقاد کرده و گفته که به دلایل سیاسی و امنیتی شیوع کرونا را یک ماه پنهان کرد و بعد از مراسم 22 بهمن و انتخابات مجلس آن را اعلام کرد. او معتقد است که دولت حسن روحانی در مورد برگزاری مراسم محرم به نظر کارشناسان و متخصصان بهداشتی بی توجه است. کارشناسانی چون مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هم روز گذشته از جهش ویروس کرونا و قدرت حدوداً 10 برابری آن گفته بود و اینکه پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت مانع از گسترش ویروس کرونا در مراسم محرم نخواهند بود. فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
چگونه این 20 برابر تصحیح شده؟ اگر شما آمار تلفات در آمریکا رو توجه پیش بکنید که آمریکا 320 میلیون جمعیت داره اما 163 هزار تا کنون تلفات داشته، ایران 80 میلیون جمعیت داره، یعنی 1/4 آمریکا، چطور ممکنه آمار کشته هاش 18 هزار نفر باشه؟ ببینید سطح بهداشت و سرویس و خدمات بیمارستانی در سراسر آمریکا حداقل 6 برابر ایرانه. اگر تفاوت جمعیت ایران و آمریکا و سطح خدمات درمانی در با ایران و آمریکا رو در نظر بگیرید، آماری که به دست میاد همون 20 برابر 18 هزار نفری که همون بالای 300 هزار نفر میشه. معنیش اینه که از هر 250 نفر یک نفر در ایران فوت کرده اما مسئولین بهش اعتراف نکردن. چرا؟ چون میترسن ایران بالاترین آمار جهانی تلفات رو داشته باشه و معنیش این خواهد بود که حکومت مذهبی جمهوری اسلامی بالاترین تلفات رو از ویروس کرونا رو به نام خودش ضرب زده. اما دلیل دیگری هم داره، از یک نکته دیگری میترسن، از شورش مردم میترسن، وحشت دارن از مردم و همچنین شکاف قابل توجهی هست با مردم و دیگر اینکه هر چه بگوین مردم اون رو باور نخواهند کرد. اما آمار بسیار هولناکه و بعید به نظر میرسه که آقای محمد رضا محبوب فر که اپیدمیولوژیست هست و عضو ستاد مبارز با کرونا هست اشتباه کرده باشه. اشتباه هم کرده باشه که نمیتونه رقم 20 برابر اشتباه شده باشه. اما آنچه که مطمئن هستیم اینه که آمار 18 هزار نفر کشته در ایران بسیار بسیار دروغه. بعد اگر قرار باشه که آمار تلفات کرونا در ایران بالای 300 هزار نفر باشه، ایران رکورددار تلفات در جهان شده و جمهوری اسلامی نمیخواد چنین رکورد خجالت آوری رو مسئولیتش رو بپذیره.
به دنبال انتشار گفتگوی روزنامه جهان صنعت با محمد رضا محبوب فر، این روزنامه به وسیله هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. محمد رضا سعدی، مدیر مسئول روزنامه، گفته است که انتشار این مطلب با عنوان به آمار دولتی اعتماد نیست دلیل توقیف این روزنامه بوده و حکم تلفنی به او ابلاغ شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار:
توقیف روزنامه جهان صنعت ادامه یک تلاش سیستماتیک مقامهای جمهوری اسلامی برای پنهانکاری و سانسور و مواجهه با هر گونه افشاگری درباره آمار کرونا در ایرانه. ما میدونیم از روز اولی که یک پزشکی در قم اومد در این زمینه افشاگری کرد و گفت برادرش مبتلا به کرونا شده و دارن مسئولین بیمارستان پنهان میکنن موضوع رو، بعد از یه مدتی گفتن که مصاحبه به جعلی بوده و چنین چیزی نگفته، بعد چند تا از مقام های وزارت بهداشت به همین دلیل در رده دانشگاه علوم پزشکی و مقام های محلی به خاطر که آمار دقیق تری رو اعلام کرده بودن وادار به استعفا شدن یا برکنار شدن و الان هم در آخرین نمونه این روزنامه توقیف شده.
خبرگزاری فارس اعلام کرده که محمد رضا محبوب فر عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست و خبرگزاری ایرنا نیست به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تکذیب عضویت او در کمیته علمی و در ستاد ملی کرونا اعلام کرده که مباحثی که در مورد آمار کرونا چنین افرادی ارائه می‌دهند مورد تایید وزارت بهداشت نیست. این در حالی است که در هفته‌های اخیر وقتی مصاحبه‌هایی در رسانه‌های رسمی با محمد رضا محبوب فر با عنوان عضو کمیته ستاد ملی کرونا یا دیگر کمیته های پیشگیری از کرونا منتشر شد، از چنین واکنش هایی خبری نبود و در مورد عضویت او در این کمیته ها کتمانی صورت نگرفت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در پی انفجار مهیب بیروت و اعتراضات به ناکارآمدی دولت، حسان دیاب نخست وزیر لبنان امروز دوشنبه از سمت خود استعفا کرد. همکارم لیلیا جزیری از رادیو فردوری خط تلفن همراه با ماست برای اینکه جزئیات بیشتر در این باره رو با ما و شما در میان بگذاره. لیلیا، چه گفت آقای دیاب و از این به بعد چه خواهد شد؟
بله، نوشین آقایاب در استعفاش گفت که طبقه سیاسی لبنان از خون با خون لبنانی ها بازرگانی میکنه. در حقیقت بخشی از نطقش برای استعفا حمله بود به طبقه سیاسی که در لبنان سالها حکومت میکرد و گفت فساد آنچنان در لبنان ریشه کرده، نفوذ کرده که لبنان را از داخل خورده و خواهان محاکمه فاسدان به گفته او و همچنین کسانی شد که اونها رو مسئول انفجار بیروت معرفی کرد یا توصیف کرد به تعبیر بهتر، و گفت دولت نمیخواد از مسئولیتش فرار بکنه، اما خب الان در این شرایط کنونی ناچار هست کنار بره با شرایطی که الان موجود هست. و در نهایت نوشین این دولتی هست که دولت مستعجل میشه توصیف کرد، دولتی که پس از اعتراضهای ماهای گذشته لبنان و کنار گرفتن سعد حریری از نخست وزیری تشکیل شد، دولتی که آقای حسن دیاب اون رو دولت نجات توصیف کرده بود، اما در نهایت پس از انفجار مهیب بیروت و همچنین پس از اعتراضایی که الان هم در لبنان شاهد اون هستیم مجبور به کنارگیری شد. قبل از آقای دیاب 4 وزیر استعفا داده بودن از دولت و تا اینجای کار هم 7 نماینده پارلمان هم استعفا دادن. الان چه خواهد شد؟ فعلا دولت آقای دیاب به عنوان اداره موقت سرکار خواهد بود با امکانات و اختیارات کمتر، هیچ مسئولیت سیاسی نداره، فقط برای اداره امور هست تا زمانی که بشه دولت جدیدی در لبنان سر کار بیاد.
ایلیا، در خیابان‌های بیروت الان چه می‌گذره؟ یا همچنان معترضان در خیابان‌ها هستند؟
بله، همچنان در خیابان‌ها هستند. از بعد از ظهر امروز حرکت به سمت میدان شهدا در مرکز بیروت رو آغاز کردند و از ساعاتی پیش درگیری‌ها حتی شروع شد. نوشین، معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدن، نیروهای امنیتی که به سمت معترضان گاز اشکاور پرتاب میکنن. به نظر میرسه معترضانی که الان هستن دارن سعی میکنن خودشون رو به پارلمان برسونن. یکم توضیح بدم در مورد اون جایی که هست. پارلمان در انتهای خیابانی هست که قبل از خیابان یک میدان کوچک است. برای اینکه معترضان نرسن به اون پارلمان، نیروهای امنیتی دیوارهای بتونی کار گذاشتن در کوچه های منتهی به پارلمان، اما برخی معترضان دارن سعی میکنن این دیوارهای بتونی رو بندازن یا ازش بالا برن که البته با مقابله نیروهای امنیتی مواجه هستن. این درگیری ها همچنان ادامه داره. 12 تیم پزشکی بنابر اعلام صلیب سرخ لبنان هستن در مرکز بیروت برای اینکه زخمی های این اعتراض ها رو منتقل کنن به بیمارستان ها.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود و آخرین اخبار و جزئیات مربوط به اتفاقات در لبنان. در ادامه همین خبر، علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی از آلمان روی خط تلفن همراه با ماست برای تحلیل اوضاع پیش آمده در لبنان. آقای صدرزاده، با توجه به خلأ پیش آمده در عرصه سیاسی و استعفای نخست وزیر لبنان از سمت خودش، الان چه پیش خواهد آمد؟
واقعیتی هست که نمیدونیم. آقای دیاب به وزرا دستور داده که شما فعلا بمانید تو وزارتخونه ها، کاراتون رو انجام بدید تا بعدن راه حل ایجاد بشه. بخشی از نیروها میگن که اصولا اینها هم باید بره، یک حکومت نجات ملی باید بیاد سر کار و در این دوران گذار حکومت نجات ملی سر کار باشه. آقای دیاب قبلا گفته بود به صورت موقتی من بمانم بعد از استعفا و انتخابات رو به اصطلاح سازماندهی کنم، ولی همونطور که میدونید سازماندهی انتخابات در لبنان بر اساس تجارب 30 ساله گذشته 40 ساله گذشته معمولا چندین ماه و 2 سال 3 سال طول میکشه بعضی، یعنی به این سادگی نیست که ایشون در از 2 ماه 3 ماه بتونه به اصطلاح توافقات گروه های متفاوت به دست بیاره برای انجام انتخابات. به همین دلیلی که متاسفم نمیدونیم چی میشه، باید صبر بکنیم ببینیم که عکس العمل مردم چه خواهد بود. اون چی که معینه، مردم این استعفا رو به اصطلاح جدی نگرفتن، میگن این دولت کماف سابق یا اون طبقه حاکمی که مسئول این وضعیت هست کماف سابق سرکار هست. اونا در حقیقت خیلی خلاصه بگیم یه انقلاب میخوان مردم.
شدنی هست آقای صدرزاده با اوضاع فعلی با توجه به اینکه لبنان کم و بیش همیشه در معرض این تحولات بوده؟
شدنی که اگر به اصطلاح خواست بین المللی باشه، یعنی واقعیت این است که سرنوشت لبنان رو هم عربستان سعودی تعیین میکنه و به خصوص ایران تعیین میکنه، و اگر موفق بشن و همینطور فرانسه و حوادثی که در سوریه اتفاق میاد، اگر از بیرون به اصطلاح فشار باشه، از اروپا فشار باشه، احتمال داره که به پای این برن که یک بار دیگه یک از نو شروع کنن در لبنان، به خاطر اینکه اون چیزی که بعد از پایان جنگ داخلی در لبنان در سال 1989 نشستن در طائف عربستان سعودی و با هم توافق کردن، این به اصطلاح جنگ سالاران قبل که الان همشون هم سر کار هستن، اون جنگ سالاران توافق کردن، اون توافقات طائف در حقیقت خیلی مشکلات داشت، از جمله اینکه اسلحه حزب الله به دستش باقی موند، یعنی قبول کردن در اون توافقات که حزب الله کماف سابق مسلح باقی بموند، به همین علت باید یک توافقات جدیدی انجام بدن این گروه های متفاوت. بعد این تقسیم بندی به قول بعضی احمقانه که به اصطلاح قدرت رو بر در امتداد وابستگی مذهبی تقسیم کرده که نمیدونم رئیس جمهور مسیحی، نخست‌وزیر سنی، رئیس مجلس شیعه است و غیره، اینو به هر حال کنار بگذارن و هر انسان یک رأی صرف نظر از اینکه وابسته به چه گروهی است و اینا. به همین علت است که نه تنها حزب الله با تغییر قانون اساسی به این صورت موافقت میکنه، و نه حتی گروهای دیگری، حتی بعضی از گروهای مسیحی و اینها که اونها میدونن که قدرتشون نه بر اساس تعداد جمعیتی که دارن و تعداد رأیی که دارن، بلکه بر اساس قانون اساسی که به اینها قدرت داده چون مسیحیان.
آقای سعدزاده، اتفاقا این رو من خواستم ازتون بپرسم که با توجه به اوضاع پیش آمده در لبنان، به این ترتیب نقش حزب الله آیا کم رنگ‌تر خواهد شد، پر رنگ‌تر خواهد شد، یا نه به همین ترتیب خواهد موند؟
هم میتواند پر رنگ‌تر بشه، هم خطرناک میتونه بشه، هم میتونه واقعا کار به جایی برسه که حزب الله رو قانع بکنن که از حالت دولت در دولت در بیاد، چون واقعیت این است که الان حزب الله از ارتش لبنان قوی تره و مقدار اسلحه‌ای که در اختیار داره بیشتر از بعض مواقع اسلحه پلیس و غیره هست. این است که اگر حزب الله تصمیم بگیره، یعنی اگر ایران تصمیم بگیره که مقاومت بکنه در برابر تغییر قانون اساسی، میتونه یه بار دیگه به جنگ داخلی بیانجامه. ولی اگر از خارج و اوضاع طوری باشه و مردم لبنان مقاومت بکنن، ممکنه که جلوی حزب الله رو بگیرن، ولی حزب الله از این که با اسلحه وارد بشه و نگذره قدرت ازش بگیرن، یعنی این خواسته رو داره، این انگیزه رو داره و هر لحظه حاضر باشه دست به چنین کاری خواهد زد. اینه که بستگی به شرایط منطقی و بین المللی داره.
سپاسگزارم. علی سعدزاده بود، کارشناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره آخرین اوضاع لبنان و بیروت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران میگوید چون هواپیمای اوکراینی تحت پوشش شرکت‌های بیمه ایران نبوده و از سوی شرکت‌های بیمه اروپایی در اوکراین تحت پوشش قرار گرفته، باید خسارت این هواپیما از طرف شرکت‌های بیمه‌ای که تحت پوشش آنها بوده پرداخت شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، در اظهاراتی تازه گفته است که خسارت هواپیمای مسافربری اوکراینی ساقط شده از سوی سپاه پاسداران را باید شرکت‌های بیمه اروپایی بپردازند. این اظهارات روز دوشنبه 20 مرداد در خبرگزاری میزان منتشر شد. سخنان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در حالی مطرح شده که پیشتر معاون او گفته بود با توافق دولت‌های ایران و اوکراین خسارت هواپیما که به گفته او بین 100 تا 150 میلیون دلار برآورد شده توسط ایران پرداخت خواهد شد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز به تازگی گفته بود که جمهوری اسلامی مسئولیت این اقدام به گفته او سهوی را پذیرفته و قبول کرده که غرامت هواپیما را پرداخت کند. پس از سرنگون شدن پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین در مسیر تهران کیف در 18 دی ماه سال گذشته، ایران نهایتاً پس از 72 ساعت پنهانکاری اذعان کرد که این هواپیما با اصابت 2 موشک پدافند هوایی سپاه سرنگون شده است. رخدادی که به کشته شدن 176 سرنشین هواپیما انجامید. ایران پس از 6 ماه تعلل نهایتاً جعبه های سیاه این هواپیما را برای بازخوانی به فرانسه ارسال کرد. تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمای کشوری 19 مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی در لابراتوار فرانسه بازخوانی شده و به گفته او برخی جزئیات مورد توجه عموم توسط مسئول بررسی سانحه در روزهای آتی منتشر خواهد شد. به گفته آقای دهخانی، اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی تأیید کننده اطلاعاتی است که در گزارش پیشرفت تحقیقات سازمان منتشر شده بود. بهمن سال گذشته ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که کشورش از مبلغی که ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای مسافربری این کشور پرداخت کرده رضایت ندارد و خواهان غرامت بیشتر است. به تازگی هیئتی از وزارت خارجه ایران به کیف پایتخت اوکراین سفر کرد تا درباره موارد مربوط به پذیرش مسئولیت حقوقی سرنگونی هواپیما گفتگو کند. اوکراین میگوید در تلاش برای گرفتن حد اکثر غرامت از ایران است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
برخی رسانه‌های داخلی در ایران پیش‌بینی کرده‌اند دولت قصد دارد با انتشار اوراق قرضه نفتی و واگذاری آنها به مردم سکه و ارز از خریداران دریافت کند. پیشتر در گفتگو با حسن منصور کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا در این باره پرسیدم.
دولت در بودجه امسال مقدار بسیار بالایی کسری داره. برای این کسری مجوز پیدا کرده از سوی مجلس که هم اوراق بدهی صادر کنه و هم از صندوق ذخیره توسعه ملی استقراض کنه، یعنی پول از اونجا بردار. و این رقم بالایی است، یعنی مجلس اجازه داده 48% بودجه که معادل 278,000 میلیارد تومان میشه از این دو رهگذر دولت بتونه تامین کنه. در ادامه این مسئله است که دولت دست به صدور اوراق بدهی میزنه. مجموعاً تصفیه هزینه های دولت از درآمدهاش از 300,000 میلیارد تومان بالاتر میره و هم بسیار بزرگ. حالا دولت این رو چگونه میخواد ترمیم کنه؟ برای ترمیمش چند راه رو متوسل شده، یعنی مثل قریبی که واقعاً دست و پا میزنه به هر سو دست برده. یکی ایجاد التهاب در بورس به صورت تصنعی، دیگری تبدار کردن بازار ارز که قیمت ارز رو بالا برده، چون ارز کننده تقریبا انحصاری ارز خود دولته. حالا متوسل به این شده که بتونه این اوراق بدهی رو که رقم بزرگی است در مجموع حدود 200 میلیون بشک نفت رو پیش فروش بکنه و محاسبه کردن بتونه در برابر اونها 190,000 میلیارد تومان جمع‌آوری بکنه.
به نظر شما معایب و مزایای فروش اوراق نفتی چه هست؟
در درجه اول مزیت برای دولت تامین کسری بودجه، ولی این میتونه از طریق جذب کردن مقدار نقدینگی، بس اینکه نقدینگی از کدوم بخشای جامعه ترازیه بشود، احیانا به کنترل تورم هم منجر بشود. تا کنون این اوراقی که دولت تونسته بفروشه، این عملا 72.5% شد به بانک ها فروخته و این نشون میده که دولت به صورت دستوری اینها رو به بانک ها تحمیل میکنه. دولت در برابر این تضمین میکند که این اوراق سلف یا فیوچرز که برای نفت میخواد بفروشه، اینا در بازار ثانویه قابل فروش باشن، یعنی اون که خریده بتونه فردا به قیمت که در بورس وجود داره اینا رو بتونه بفروشه. از طرف دیگه میخواد تضمین کند که اگر قیمت نفت در بازار دگرگون شد یا احیانا قیمت دلار دگرگون شد، اینا رو تضمین کنه. ولی اینا موارد بسیار مبهمی است، برای که امروز هم قیمت دلار شون ببینید، قیمت دلار از دور سال بفرمایید که چیه قیمت دلار. قیمت دلار رو یک ارز نیمایی داره، یک ارز بازار داریم، یک ارز برای کالاهای ضروری. در نتیجه معلوم نیست که قیمتی که منظور دولته چیه و این برای خریدار اطمینان خاطر فراهم نمی‌کنه.
آقای منصور، فکر میکنید که چنین راه حل‌هایی و چنین طرح‌هایی تا چه مدت پاسخگوی کمبود بودجه دولت باشه؟
در مورد کمبود بودجه دولت به لحاظ تاریخی در این 40 سال نشون داده که به تقریبا هر دولت، به ویژه اگر دولت بی‌انضباطی باشه، این کارو میکنه. به جای برای تأمین بودجه پول چاپ میکنه، اون رو میتونه. ولی مشکلش اونجا پدید میاد که ارز نداره، کمبود ارزی رو میخواد جبران کنه. از این نظر اخیراً چشم طمع دوختن به حدود 30 میلیارد دلاری که حدس میزنن در جیب مردم، زیر دوشکای مردم مخفی شده به علل مختلف، میخوان اونا رو بیرون بکشن. منتها برای این انگیزه نمیتونن بیافرینن، اطمینان مردم نمیتونن جلب کنن، در نتیجه در این هنوز موفقیتی نداره. به این ترتیب اگرم مسئله ریالی رو حل کنن، مسئله ارزی بجاست و اون بدون افزایش صادرات در ایران راه گشایش دیگری نداره، برای اینکه دولت به گرفتن وام به محافل مختلف هم متوسل شده و توفیق زیادی نداشته.
نقطه نظرات حسن منصور، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا رو میشنید. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری ها انجام بشه.
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر ندارن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید. این راحت ترین کار، لاغم فکر شعورتون به این نمیرسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
همونطور که انتظار می رفت، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور کنونی بلاروس پیروز آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلام شد. این در حالی است که شب گذشته تظاهرات گسترده در اعتراض به نتایج رسمی انتخابات در سراسر بلاروس به درگیری شدید با نیروهای امنیتی انجامید. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بیارم ماست
تومورو ما پیروز می شویم. بلاروس آزاد باد. این شعارهای معترضانی بود که شب دوشنبه به خیابان‌های مینسک و بیش از 30 شهر دیگر بلاروس آمدند و از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور خواستند که اجازه دهد در انتخابات آزاد نامزد مورد علاقه مردم به حکومت برسد. اما پلیس و در برخی شهرها ارتش برخورد شدیدی با اعتراضات مسلمان میز داشتند. دست کم 3000 تن در جریان این تظاهرات بازداشت و ده ها نفر زخمی شدند. برخی گزارش ها از جان باختن چند تن از معترضان حکایت دارد. اما وزارت کشور بلاروس تلفات میان معترضان را تکذیب و همزمان تأکید کرد. افراد بازداشت شده همگی محاکمه می شوند. الکساندر لوکاشنکو دوشنبه مدعی شد. تظاهر کنندگان از خارج تحریک و مدیریت شدند. و به گفته وی هیچ کس غیر از کسانی که خلاف قانون عمل میکنند هدف سرکوب قرار نگرفتند. از سوی دیگر سویتلانا تسیخانوفسکا نامزد اصلی اپوزیسیون سرکوب معترضان را محکوم و ستاد وی اعلام کرد مبارزه ادامه خواهد یافت. الکساندر پاولینکا تحلیلگر سیاسی میگوید تقلب گسترده و سرکوب اعتراضات به مشروعیت ریاست جمهوری الکساندر لوکاشنکو پایان داد، اما این به معنای پایان حکومت وی نیست.
از بسیاری می شنویم که شاهد تمرین رفتن لوکاشنکو هستیم، اما واقعیت این است که ما نمی دانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. اپوزیسیون بلاروس سرکوب شده و سویتلانا تسیخانوفسکایا همان گونه که خود گفته بود رهبر یک جنبش انقلابی نیست، بلکه صرفا نماد نارضایتی است. از سوی دیگر در مقایسه با دور پیشین انتخابات که در پی آن حکومت به راحتی اعتراضها را سرکوب کرده بود، این بار نارضایتی بسیار بیشتر است. اکنون نتیجه رسمی انتخابات در تضاد کامل با رأی مردم بوده و به همین دلیل نباید از تقلب سخن به میان آورد، بلکه باید گفت کودتا رخ داده و لوکاشنکو با اتکا به نیروهای امنیتی قدرت را تصاحب کرده. اکنون رژیم وی به کشتی در حال غرق شدن میماند و این وضعیت برای بلاروس جدید است.
در نخستین واکنش های بین المللی اتحادیه اروپا برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در بلاروس را نامتناسب خواند و از دولت این کشور خواست نتایج واقعی انتخابات را اعلام کند. لهستان خواستار نشست اضطراری اتحادیه اروپا شد. لهستان و لیتوانی در بیانیه مشترک از دولت بلاروس خواستند به سرکوب مخالفان پایان دهد و رئیس جمهور اوکراین دیگر همسایه بلاروس دولت و اپوزیسیون را به گفتگو فراخواند. در واکنشی متفاوت، رؤسای جمهور روسیه، چین و قزاقستان حتی پیش از اعلام نتایج نهایی به الکساندر لوکاشنکو پیروزی در انتخابات را تبریک گفتند. پاویل اوسف، تحلیلگر سیاسی میگوید موقعیت ژئوپلیتیک بلاروس تأثیر چشمگیر بر تحولات اجتماعی این کشور دارد.
بلاروس دائم از سوی روسیه تحت فشار است و بعید نیست کرملین از وضعیت کنونی استفاده کند تا مینسک را به همگرایی و شاید هم اتحاد با موسکو سوق دهد. کشورهای غربی از استبداد لوکاشنکو و سرکوب مخالفانش بیزارند، اما نگرانند حمایت از اپوزیسیون باعث تشدید مداخله روسیه شود. نفوذ این دو نیروی متضاد چالش بزرگی هم برای حکومت و هم برای اپوزیسیون بلاروس است.
الکساندر لوکاشنکو پس از 26 سال حکومت برای بار ششم در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نامزد شد. دوشنبه کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد او با بیش از 80% پیروز مطلق این انتخابات است. بر اساس این گزارش، سویتلانا تسیخانوفسکا که رقیب اصلی رئیس جمهور کنونی به شمار می رفت، کمتر از 10% رای آورده. او اعلام کرد نتایج رسمی را نمی پذیرد و خود را پیروز انتخابات می داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما به یک جشن تولد مجازی دعوت شدید. جشن تولد یکی از بی تکرارهای موسیقی پاپ ایران، سلطان قلب ها عارف.
تو هستی دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
در 80th سال روز تولد او با او از خودش و کارنامه‌اش خواهیم گفت در حضور شما. 8 شب 23 مرداد ماه منتظر باشید.
فراموش نکنید که حتما به این برنامه گوش کنید. همکارم محمد زرقامی این برنامه رو اجرا خواهد کرد و با عارف و درباره عارف برای شما صحبت خواهد کرد. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. اگه که مایل باشید با ما تماس بگیرید، نظر، پیشنهاد، انتقادی رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2113. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.